تصور کنید یه درختی تو حیات خونتون دارید که میوهش به شما جاودانگی میده.
یه چیزی شبیه اکسیر تو فیلم‌های علمی تخیلی.
آره، دقیقاً. یا مثلا درختی که با خوردن فقط یه دونه از سیب‌هاش به یه دانش مطلق و بی‌نقص می‌رسید. همون سیبای جادویی داستان‌های کودکانه.
خب همه ما داستان باغ عدن رو شنیدیم، مگه نه؟
درسته. حتی اگر تو کل عمرتون لایه هیچ کتاب مذهبی رو هم باز نکرده باشید، تصویر اون دوتا درخت معروف، یعنی درخت حیات و درخت معرفت نیکوبد، یه جایی تو پس زمینه ذهن شما وجود داره
و احتمالاً خیلی هم باهاش آشنایید.
اما خب چه میشه اگر تمام این مدت داستان باغ عدن رو کاملاً اشتباه متوجه شده باشیم؟ یعنی چه میشه اگر تو این روایت باستانی اصلاً پای هیچ میوه جادویی یا ترکیبات شیمیایی خاصی در میون نباشه؟
میدونی این دقیقاً همون نقطه‌ای که ماجرا رو بی‌نهایت جذاب میکنه. اگر ما این درخت‌ها رو فقط به عنوان یه سری منابع با خواص بیولوژیکی یا شیمیایی در نظر بگیریم،
احتمالاً کل پیام و عمق این داستان رو از دست دادیم.
دقیقاً. و این همون سوالیه که ذهن متعلهان بزرگی مثل جان کالوین و گرهارد واس و هرمن باوینک رو برای قرنها به خودش مشغول کرده بود.
و دقیقاً به همین دلیله که امروز تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ یادداشت‌های یکی از سخنرانی‌های تاریخی عهد عتیق، یعنی سخنرانی نهم دکتر رابرت وانوی.
بله، منابع فوق‌العاده‌ای هستن.
مأموریت ما امروز اینه که با کمک این منابع فراتر از اون داستان‌های کودکانه و ساده‌ای که تو ذهنمون شکل گرفته بریم. قراره ببینیم اون دوتا درخت واقعاً نماد چی بودن
و قرار دیدگاهمون کاملاً زیر و رو بشه.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. تو منابع می‌بینیم که تمرکز از روی زیست‌شناسی برداشته میشه و روی مفاهیمی مثل اراده و وابستگی انسان قرار می‌گیره.
کاملاً درسته. خب برای اینکه بتونیم این کالبد شکافی رو درست انجام بدیم، اول باید داستان رو به دو بخش تقسیم کنیم. ببین، قبل از اینکه اصلا بخوایم بریم سراغ اون سیب معروف یا همون میوه ممنوعه، باید درک کنیم که درخت اول، یعنی همون درخت حیات، تو اون باغ چه کار کردی داشته.
پس اول درخت حیات.
آره، وقتی منابع دکتر وانوی رو بررسی میکنیم، یه ارجاع خیلی مهم به دیدگاه جان کالوین وجود داره. کالوین معتقد بود که این درخت هیچ ویژگی ذاتی یا جادویی برای جاودانه کردن انسان نداشته.
خب راستش، پس اگر جادویی نبوده دقیقاً چی بوده؟
از دیدگاه کالوین، این درخت فقط یه نماد مقدس یا یه نماد آیینی بوده، نمادی از حیات و رفاقت و وابستگی مطلق انسان به خدا.
یعنی یه یادآوری بوده.
دقیقاً. یعنی خوردن از اون میوه یه جور عمل مستمر بوده برای یادآوری این موضوع که انسان منبع حیات خودش نیست.
وای، میدونی وقتی داشتم این بخش از منابع رو میخوندم، این مفهوم برام خیلی آشنا به نظر رسید و بلافاصله یاد یه مثال دیگه تو همین متون باستانی افتادم.
چه مثالی؟
داستان سامسون و موهاش.
آها، چه ارتباط جالبی زدی. دقیقاً همینطوره.
آره، ببین، موهای سامسون که به خودی خود هیچ قدرت جادویی یا خاصیت فیزیکی عجیبی نداشتن.
اوهو، ساختار بیولوژیکشون که با بقیه فرقی نداشت.
دقیقاً، اون موها صرفاً نمادی از عهد و پیمان او با خدا بودن. وقتی اون نماد، یعنی موهاش، از بین رفت یا بریده شد، در واقع اون قدرتی که نماد اون عهد بود هم از بین رفت.
کاملا درسته.
حالا اگر این رو بیاریم تو داستان باغ عدن، درخت حیات هم همین طور بوده. میوه اون ویتامین جاودانگی نداشته که با خوردنش سلول‌های بدن از پیر شدن دست بکشن، بلکه نماد تکیه کردن مدام انسان به منبع اصلی حیات بوده.
این استعاره‌ای که از سامسون آوردی دقیقاً مکانیزم این نمادها رو روشن می‌کنه. و نکته شگفت‌انگیز اینجا اینه که چطور این نگاه با برداشت‌های قدیمی‌تر تو الهیات تفاوت داره.
چطور؟
تو یادداشت‌های وانوی می‌بینیم که چطور این نگاه اصلاح شده در مقابل نگاه سنتی کلیسای کاتولیک قرار می‌گیره.
خب صبر کن. وقتی تو منابع مدام به عبارت نگاه اصلاح شده اشاره میشه، دقیقاً منظورمون چیه؟ میشه این تقابل رو یکم بیشتر بشکافی تا من و شنونده‌ها دقیقاً بدونیم درباره چه تفاوت دیدگاهی حرف می‌زنیم؟
حتماً. ببین، تو الهیات کاتولیک رومی در قرون وسطا یه مفهومی هست با عنوان لاتین که معنیش اینه که مناسک مذهبی یه عمل مکانیکی یا جادویی هستن.
یعنی چی مکانیکی؟
یعنی شما یه مناسک خاص رو انجام میدی و اون عمل به خودی خود و کاملا مکانیکی یه نتیجه روحانی برات تولید میکنه. فرقی نمیکنه تو چه وضعیت قلبی یا ارتباطی باشی، خود اون عمل قدرت داره.
آها، یه چیزی شبیه به دستگاه خودپرداز یا همون ATM خودمون.
ATM، آره، مثال فوق‌العاده‌ایه.
یعنی فرض کن یه دستگاه خودپرداز داری، کارت رو میکشی، رمز رو میزنی و پول میگیری. دستگاه اصلا کاری نداره که تو آدم خوبی هستی یا بدی، با رئیس بانک دوستی یا دشمن.
دقیقاً.
تو فقط یه عمل فیزیکی رو انجام میدی و یه نتیجه مشخص میگیری. پس نگاه سنتی به مناسک مذهبی هم یه جورایی شبیه همین دستگاه خودپرداز بوده.
بله، و این همون چیزیه که نگاه اصلاح شده یا کسانی مثل جان کالوین باهاش شدیداً مخالف بودن.
که منطقی هم هست.
آره، تو نگاه اصلاح شده که تو کاتیشیزم وستمینستر هم اومده، این نمادها فقط به عنوان نشانه‌های محسوس از یک واقعیت روحانی تعریف میشن.
یعنی خودشون قدرتی ندارن.
دقیقاً، خود شیء یا خود درخت به شکل مکانیکی هیچ قدرتی نداره. درخت حیات صرفاً یک شکل مرئی برای یک فیض نامرئی بود. تا زمانی که اون واقعیت روحانی یعنی وابستگی به خدا سر جاش بود، اون نماد هم کار میکرد.
چقدر جالب. پس با این حساب انسان تنها تا زمانی میتونست از این حیات بهره‌مند بشه که تو مسیر وابستگی قدم برمی‌داشت.
بله.
اما راستش در حین بررسی این یادداشت‌ها به یه دعوای حسابی و یه تقابل آرای خیلی جالب برخوردم. سوال این بود که آیا آدم و حوا اصلا فرصت کردن از این درخت حیات بخورن یا نه؟
آخ بله. این یکی از اون بحث‌های کلاسیکه که شاید اولش جزئیات بی اهمیتی به نظر برسه، اما واقعاً مهمه.
خب کالوین چی میگه؟
کالوین معتقد بود که بله، اونا به طور مرتب از این درخت میخوردن. از دید اون، تو اون دوران حضور در باغ، انسانها هر روز با خوردن از این درخت وابستگی خودشون رو تمدید میکردن.
یه جور یاداوری روزانه که ما مخلوقیم.
دقیقاً.
اما از طرف دیگه اون یکی متحائل معروف که تو منابع اسمش زیاد میاد، یعنی گرهارد ووس، دیدگاه کاملا متفاوتی داره، مگه نه؟
بله، ووس میگه اونا هرگز از درخت حیات نخوردن.
اصلا؟
استدلالش اینه که داستان به شکلی پیش رفت که انسانها قبل از اینکه بتونن به اون مرحله از ثبات برسن، به خاطر خوردن از درخت دیگه از باغ اخراج شدن.
و وقتی اخراج میشن، خب اتفاقی میفته که برای خیلی ها پایان تلخ این داستانه.
شمشیرای آتشین.
آره، پایان فصل سوم پیدایش میبینیم که دسترسی کاملا قطع میشه. فرشتگانی با شمشیرهای آتشین تو ورودی باغ قرار میگیرن و راه برای همیشه بسته میشه. چه تصویر هولناکی از قطع شدن یک رابطه.
واقعا همینه.
انگار بشریت تا ابد تو حسرت این وابستگی از دست رفته باقی میمونه. اما ماجرا به این سادگی نیست. این داستان یه پرده آخرم داره.
و این پرده آخر یکی از زیباترین قوس‌های روایی در کل متون مقدسه که دکتر وان روئوی روش دست میذاره. ما از کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب، مستقیما سفر میکنیم به آخرین کتاب، یعنی مکاشفه. جالبه بدونی که تو فصلای 22 مکاشفه ناگهان دوباره با درخت حیات روبرو میشیم.
همون درختی که راهش بسته شده بود.
دقیقاً. کتاب با بهشت شروع میشه و با اورشلیم جدید تمام میشه. تو مکاشفه میخونیم که درخت حیات 12 نوع میوه میده و برگهاش برای شفای ملت هاست.
خب اینجا یه سوال خیلی بزرگ پیش میاد. چطور مسیری که تو کتاب پیدایش با اون شمشیرهای آتشین بسته شد، دوباره تو مکاشفه باز میشه؟ اصلا چه چیزی تغییر کرده که انسان طرد شده دوباره دسترسی پیدا میکنه؟
ببین، برای درک این موضوع باید به یه نیاز عمیق روانشناختی تو انسان توجه کنیم. حسرت از دست دادن امنیت و شوق بازگشت به خونه. انسان از زمانی که استقلال مطلق رو انتخاب کرد، تو یه جور دربدری روحانی به سر برده. بازگشت این درخت تو مکاشفه پاسخی به این نیاز عمیق بشره.
ولی چطور این مسیر دوباره باز میشه؟
پاسخ تو مکاشفه فصل 7 نهفته است. اونجا اشاره میشه که دسترسی دوباره تنها برای کسانی امکان پذیره که جامه‌های خودشون رو در خون بره شستند.
که خب این یه استعاره کلامیه برای پاک شدن و بخشش از طریق مسیحه.
دقیقاً. یادت چند دقیقه پیش گفتیم نمادها تنها زمانی کار میکنن که رابطه پاورجا باشه؟
همون مثال دستگاه خودپرداز.
آره، ATM فقط وقتی بهت پول میده که حساب بانکیت مسدود نشده باشه. وقتی تو پیدایش رابطه ی انسان و خدا شکسته شد، نماد هم از دسترس خارج شد، چون دیگه معنایی نداشت.
و حالا تو مکاشفه، چون رابطه ترمیم شده و حساب دوباره باز شده، دسترسی به اون نماد هم دوباره برقرار میشه.
کاملا درسته.
این تحلیل واقعا تصویر زیبایی از انسجام این متون میده. پس درخت اول نشون میداد که ما باید کاملا به یک منبع ویرونی تکیه کنیم. اما خب راستشو بخوای انسان ها معمولا از وابستگی خوششون نمیاد، مگه نه؟
اصلا ما ذاتا استقلال رو دوست داریم.
دلمون میخواد خودمون کنترل همه چیز رو به دست بگیریم و فکر میکنم دقیقا همین میل به استقلال هست که ما رو میبره به سمت دردسازترین درخت تاریخ، درخت معرفت نیک و بد.
بله، رسیدیم به اصل ماجرا.
چرا خدا باید کسی رو از رسیدن به دانش یا معرفت منع کنه؟ آیا واقعا خدا با آگاهی و خرد مشکل داشته؟
خب این همون جاییه که خیلی از منتقدان وارد عمل میشن. منابع ما ابتدا یه دیدگاه معروف رو بررسی میکنن که بهش میگن دیدگاه اسطوره‌ای.
اسطوره‌ای یعنی چی؟
تو این دیدگاه داستان باغ عدن رو شبیه به اساطیر باستان در نظر میگیرن.
آهان، یعنی مثل داستان پرومتئوس تو اساطیر یونان که آتش رو دزدید و به انسانها داد و خدایان مجازاتش کردن؟
دقیقاً، مثال خیلی خوبی زدی. دیدگاه اسطوره‌ای میگه تو داستان باغ عدن هم یه سری خدایان حسود وجود دارن که میخوان انسان رو توی حالت ناآگاه و برده نگه دارن تا تمدن شکل نگیره.
انگار که معرفت یه جور تکنولوژی بوده که خدا میخواسته برای خودش نگه داره.
آره، اما ولووس این متعلق برجسته این دیدگاه رو کاملا و با قدرت رد میکنه.
بله، و استدلال وبوس اینجا بسیار منطقیه. او میگه دانش نیک و بد اصلا یه مسئله فیزیکی یا علمی نیست که به تمدن مربوط باشه. اینجا پای یه مسئله کاملا اخلاقی در میونه.
دقیقاً، وبوس معتقد بود که این درخت صرفا یک ابزار کاملا خونسا بوده.
یعنی چوب و برگش نه خوب بوده نه بد.
آره، از دیدگاه او این درخت فقط یه نقطه آزمایش بوده برای رسوندن انسان به بلوغ اخلاقی.
خب این یعنی خود درخت اصلا مهم نبوده.
نقطه کلیدی دیدگاه وبوس اینه که انسان در هر صورت به این دانش میرسید.
چه اطاعت میکرد، چه نمیکرد.
بله، اگر اطاعت میکرد از طریق غلبه بر وسوسه به این درک میرسید. اگرم نافرمانی میکرد از طریق تجربه تلخ گناه این دانش رو کسب میکرد.
پس از نظر وبوس ممنوعیت به معنای جلوگیری از دانش نبود، بلکه یه انتخاب بود برای رسیدن بلوغ.
دقیقاً.
ببین اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. تا اینجا من با وبوس موافقم که این درخت خونسا بوده، اما یه جای کار میلنگه. من واقعاً نمیتونم این رو هضم کنم.
چی رو؟
تو منابع یه چالشی مطرح میشه که منم کاملا باهاش هم‌عقیده است. بیا بریم سراغ پیدایش فصل 3. بعد از اینکه انسان از میوه میخوره، خدا میگه انسان مانند به یکی از ما شده است و نیک و بد را میداند.
خب
اگر حرف ووس درست باشه و این دانش چیز بدی نبوده و انسان قرار بوده در هر صورت بهش برسه، پس چرا خدا اینقدر واکنش نشون میده؟ اگر ووس درست بگه، خدا باید تو این آیه کنایه و طعنه زده باشه.
آها، یعنی میگی خدا داره مسخره میکنه.
آره، یعنی داره با طعنه میگه او بله، نگاه کنید انسان حالا شبیه ما شد، چقدر عالی. جالبه که ووس هم دقیقاً همینو میگه، او این آیه رو طعنه در نظر میگیره.
اما تو این رو نمیپذیری.
نه، چه میشه اگر خدا اصلا طعنه نزده باشه؟ اگر خدا کاملا جدی و تحت لفظی صحبت کرده باشه چی؟
عالی شد. تو تنها نیستی که این شک رو داری. دکتر وان وای هم دقیقاً همینجا مچ ووس رو میگیره و باهاش مخالفت میکنه.
پس وان وای هم موافق نیست.
نه، اینجاست که وارد عمیق‌ترین بخش میشیم. اگر بپذیریم که خدا طعنه نمیزنه و انسان واقعاً شبیه خدا شده، باید بپرسیم این شباهت در چیه؟ بدیهیه که انسان یه شب قادر مطلق نشد یا قدرت‌های ماورایی پیدا نکرد.
پس این چه شباهتیه که بزرگترین گناه تاریخ هم محسوب میشه؟
اینجاست که دکتر وان وی و هرمن باوینک، تئولوژ هلندی، یه دیدگاه تأمل برانگیز رو مطرح میکنن. دیدگاهی که میتونیم بهش بگیم خود خدا انگاری.
خود خدا انگاری، کلمه سنگین و پرمعناییه. خب همه اینها چه معنایی داره؟ بیا کالبد شکافیش کنیم. برای درک این کلمه، وان وی روی کلمه دانستن تمرکز میکنه.
بله، وقتی میگیم شناختن نیک و بد، این واژه تو فرهنگ اصلی اون متون چه معنایی داشته؟
وان وی ما رو به کتاب تثنیه ارجاع میده، درسته؟ اونجا که درباره کودکانی صحبت میشه که هنوز نیک و بد رو نمیدونن.
دقیقاً. خب بیا فکر کنیم. مسلماً منظور متن نیست که بچه‌ها هیچ اطلاعاتی ندارن یا نمیدونن آتش میسوزونه. دانستن اینجا اصلاً به معنای تجربه علمی یا ضریب هوشی نیست.
پس به چه معناست؟
تو اون بستر فرهنگی دانستن نیک و بد به معنای توانایی تشخیص و تعیین کردن و تصمیم گیری مستقله.
آها.
وقتی میگن یک کودک نیک و بد رو نمیدونه، یعنی هنوز به استقلال نرسیده که بتونه خودش ارزش گذاری کنه و استاندارد تعیین کنه. او هنوز به والدینش وابسته است.
وای، این فوق‌العاده است. اجازه بده من این رو توی مثال امروزی تر جمع‌بندی کنم.
حتما بگو.
این شبیه اینه که شما توی شرکت بزرگ کار میکنی، قوانینی هست که مدیر عامل یا همون CEO تعیین کرده، ساعت ورود و خروج و اینا. تو میتونی اینا رو اجرا کنی، اما ناگهان تصمیم میگیری که دیگه نمیخوای فقط یه مجری باشی.
خب چی کار میکنی؟
میری سرورهای اصلی رو هک میکنی تا خودت رو به عنوان ادمین کل تعریف کنی. تو نمیخوای فقط از سیستم استفاده کنی، میخوای قوانین جدید رو خودت وضع کنی. انسان نخواست قوانین خدا رو اجرا کنه، انسان خواست خودش ادمین اخلاقیات باشه.
مثال بی‌نظیری بود، دقیقا همین اتفاق افتاد. وقتی آدم و حوا از اون درخت خوردن، فرمول فیزیک رو که کشف نکردن،
اطلاعاتشون بیشتر نشد.
در واقع خوردن اون میوه یه اعلام استقلال بود. انسان میخواست قانونگذار خودش باشه و خودش تعیین کنه چی درسته و چی غلط. نمیخواستن خدا بهشون بگه. میخواستن خودشون مرجع نهایی باشن.
و به همین دلیله که پیدایش میگه انسان مانند یکی از ما شده است. یعنی انسان با این کار حق ویژه‌ای رو غصب کرد که فقط متعلق به خالقه، حق تعیین استانداردهای اخلاقی. او سعی کرد رو صندلی خدا بشینه.
دقیقاً، باووینک این رو خیلی زیبا توضیح میده. او میگه مشکل این داستان درباره محتوای دانش نیست، بلکه درباره نحوه دستیابی به اونه. انسان تصمیم گرفت خودش رو از مرجعیت خدا خارج کنه و مستقل از خدا مسیرش رو ترسیم کنه. درخت معرفت نمادی از این میل سرکش به استقلال مطلق بود.
پس اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، ماجرا این شکلی میشه. این دو درخت هیچ کدوم خواص شیمیایی نداشتن. اونها دو مسیر کاملا متفاوت از رابطه بودن. درخت حیات نماد وابستگی کامل به خدا بود
و درخت معرفت نماد تلاش انسان برای تبدیل شدن به خدای زندگی خودش.
نماد این که بگی من نیازی به استاندارد تو ندارم، خودم میدونم چی برام بهتره.
و میدونی وقتی با این لنز نگاه میکنیم میفهمیم این صرفاً یه قصه باستانی نیست. این موزل همیشگی بشره.
بله.
واناویتی تو پایان یادداشتاش اشاره میکنه که ما انسان ها هنوز با همین درگیری دست و پنجه نرم میکنیم. این میل به استقلال مطلق داستان هر روزه تک تک ماست.
واقعا شگفت انگیزه. ما امروز فهمیدیم که چطور تمرکز از روی جادو و اسطوره برداشته میشه و مستقیم روی مفاهیم عمیق روانشناختی قرار میگیره. درختی که قرار بود ما را وابسته نگه داره و درختی که ابزاری شد برای اعلام استقلال ما.
و فراموش نکنیم که ارزش واقعی این بررسی‌ها زمانی خودشون نشون میده که ما بتونیم اون رو تو تحلیل رفتارای خودمون به کار بگیریم. این متون میل بشر به خود خدا انگاری رو کالبد شکافی کردن.
بسیار عالی، ممنون که تو این بررسی عمیق و موشکافی یادداشت‌های دکتر وان وی همراه ما بودید. چقدر مسیر جاذبی رو طی کردیم. اما خب قبل از اینکه شما رو به ادامه روزتون بسپارم، میخوام یه فکر تأمل برانگیز رو تو ذهنتون بکارم تا در طول روز بهش فکر کنید.
عالیه.
ما برنامه رو با این تصور شروع کردیم که درختی تو حیاتتونه. حالا به این فکر کنید، اگر درخت معرفت آزمایشی بود برای اینکه نشون بده چه کسی حق داره درست و غلط رو تعیین کنه، این تو زندگی امروز ما چه معنایی داره؟
دقیقاً.
تو زندگی روزمره مدرن ما، تو تصمیم گیری هامون، وقتی حق رو کاملاً به خودمون میدیم، کجاها هنوز داریم دستمون رو به سمت اون درخت دراز میکنیم؟ کجاها داریم سعی میکنیم خودمون رو قطب‌نمای اخلاقی مطلق قرار بدیم و استانداردهای بقیه رو زیر سوال ببریم؟
سوال خیلی مهمیه.
پیدا کردن پاسخ به این سوال شاید همون پیدا کردن باغ عدن درون خود ما باشه. ممنون که با ما بودید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.